ساعت 10 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام بر شما، من فرین آسمی هستم. آخرین ساعت روز جمعه، 15 روز از دی ماه 1391 و 4 روز از ژانویه 2013 میلادی را سپری میکنیم. در نیم ساعت آینده و در مجله شبانگاهی امروز میزبان شما خواهم بود. در این مجله شبانگاهی خبر و تحلیل و گفتگو داریم برای شما، اما نخست سری میزنیم به خبرها. مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین خبرها.
متشکرم فرین. با سلام به شما شنوندگان گرامی. سخنگوی کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، میگوید در انتظار پاسخ ایران به تاریخ و محل پیشنهادی مذاکرات هسته‌ای هستند. مایکل مان، سخنگوی کاترین آشتون، به خبرگزاری رویترز گفته است که 31 دسامبر، 5 روز پیش، تاریخ و محلی را به ایران پیشنهاد کردند، اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. او از ذکر تاریخ و محل خودداری کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته ایران، روز جمعه در دهلی نو گفته بود که ایران با انجام دور دیگری از مذاکرات در ماه ژانویه، ماه جاری میلادی، موافقت کرده، اما تاریخ دقیق و محل آن مشخص نیست. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با اشاره به فعالیت 30,000 تن در وزارت اطلاعات ایران، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین و فعالترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان دانسته است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، در گزارشی که محققان دولت آمریکا به سفارش پنتاگون تهیه کردند، آمده است که سرویس اطلاعاتی ایرانی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا حضور دارد و سازماندهی طرح‌های ترور، بمب‌گذاری‌های تروریستی و جنگ سایبری از جمله تاکتیک‌های مورد استفاده این سرویس است. سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند، فارما بیز، گزارش داده است که وزارت بهداشت ایران در صدد است 28 قلم دارو از هند وارد کند. بنابراین گزارش، یک هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره با ایران به تهران سفر کرد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. مسئولان استانداری‌های تهران و البرز اعلام کردند که به علت آلودگی شدید هوا، مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی روز شنبه در این دو استان تعطیل است. مسابقات و تمرینات ورزشی نیز لغو شدند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، از شرکت‌های خصوصی نیز خواسته است روز شنبه را تعطیل کنند. در این باره هم در این مجله گزارشی داریم که بیشتر خواهید شنید. ده ها هزار فلسطینی هوادار جنبش فتح روز جمعه در نوار غزه 48مین سال تأسیس این سازمان را جشن گرفتند. از حدود 6 سال پیش که پس از درگیری‌های خونین حماس اعضای فتح را از نوار غزه اخراج و کنترل این منطقه را به دست گرفت، این برای اولین بار بود که به هواداران سازمان فتح اجازه داده می‌شد در غزه تجمع کنند. فعالان سوری میگویند جنگنده‌های ارتش سوریه در ادامه حملات خود بار دیگر حوالی دمشق را بمباران کردند. این گزارش که به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن منتشر شده می‌افزاید که دوما در شمال شرقی پایتخت و داریا در جنوب غربی پایتخت هدف این حملات بودند. این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک پمپ بنزین دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. وزارت دفاع آمریکا از خبر کشته شدن ملا نذیر، یکی از فرماندهان ارشد طالبان، استقبال کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که این فرمانده ارتش طالبان در جریان هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شده، اما سخنگوی پنتاگون وقوع این حمله را تایید نکرد. این حمله پنجشنبه شب در وزیرستان جنوبی صورت گرفت و علاوه بر ملا نذیر، 9 نفر از همراهان وی هم کشته شدند. ملا نذیر تا کنون از چند حمله و سوء قصد جان سالم به در برده بود. وی در توافق با اسلام آباد از حمله به منافع پاکستان خودداری می کرد و تنها به عملیات در افغانستان می پرداخت. فرین.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید تهران از دور تازه مذاکرات هسته‌ای استقبال میکند.
ایران همیشه قبل از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 نسبت به نتایج اون ابراز امیدواری میکرده. با توجه به اینکه نقطه نظرهای ایران و دیپلماسی اتمی ایران تغییر نکرده بود،
گفتگویی داریم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره. رئیس جمهوری ترکیه میگوید این کشور نمیتواند بپذیرد کشوری در همسایگیش سلاح هسته‌ای داشته باشد. خبرگزاری آلمان در گزارشی می‌نویسد جانشین محمود احمدی نژاد تنها مشکلات و گرفتاری‌ها را به ارث خواهد برد. تا دقایق دیگر نظر خبرگزاری آلمان درباره رئیس جمهوری آینده ایران را خواهیم شنید. وزارت بهداشت ایران ابراز تمایل کرده 28 قلم داروی مورد نیازش را از هند وارد کند. نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری بلومبرگ از این ابراز تمایل. آلودگی هوا در ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه فردا مراکز اداری و آموزشی در تهران تعطیل خواهند بود. و پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران تا 3 سال دیگر تمدید شد. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست در این باره. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در نیم ساعت آینده با ما بمانید تا همه این گزارش‌ها را بشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز جمعه در جمع خبرنگاران در سفارت ایران در دهلی نو گفت که ایران از برگزاری دور تازه مذاکرات با گروه 5+1 در ماه ژانویه ماه جاری میلادی استقبال می‌کند. او همزمان از گروه 5+1 خواسته که اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
اون چیزی که آقای جلیلی در دهلی نو اعلام کرده با گفته‌های گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی، به خصوص نمایندگان شورای امنیت ملی که مسئول انجام مذاکرات هستند با گروه 5+1، تفاوت چندانی نداره. ایران همیشه قبل از آغاز مذاکرات با گروه 5+1 نسبت به نتایج اون ابراز امیدواری می‌کرده و مسئولین دیگر ایران حتی در وزارت خارجه، ولی با توجه به اینکه نقطه نظرهای ایران و دیپلماسی اتمی ایران تغییر نکرده بود، حصول نتیجه در طول جریان مذاکرات تقریبا از دسترس خارج شد و در نتیجه 4 دور مذاکراتی که در طول 1 سال گذشته ایران با گروه 5+1 داشت بی نتیجه موند.
سعید جلیلی از 6 ماه تأخیر گروه 5+1 در انجام مذاکرات گفته و از بازگشت اونها به سر میز مذاکرات ابراز خوشبختی کرده. اگر گفته آقای جلیلی صحیح باشه، تأخیر گروه 5+1 به چه دلیل بوده؟
این تأخیر جنبندی آقای جلیلی است، در حالی که واقعیت وجودی رو بایستی از نگاه دیگری دید. بعد از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو که 6 ماه پیش برگزار شد، نه تاریخ و نه محلی برای گفتگوهای بعدی اعلام شد. حداقل توافق این بود که گفتگوها بین دو طرف و به خصوص بین نمایندگان شورای امنیت ملی ایران و جامعه اروپا که خانم اشتون اون رو هدایت میکنه در حد کارشناسی ادامه پیدا بکنه. ولی مسئله این است که غرب نسبت به انجام این مذاکرات تعهد خاصی رو نپذیرفته و به نظر من نگاه اونها با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته. اونها زمانی به انجام این مذاکرات علاقه نشون خواهند داد که احساس بکنن دیپلماسی اتمی ایران تغییر کرده.
آقای تقی‌زاده، از امروز تا روز انجام این مذاکرات چه تحولاتی میتونن در پربار بودن یا نبودن این گفتگوها تاثیر بگذارن؟ از جمله روز 16 ژانویه برابر با 27 دی ماه مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه ریزی شده. از دیدگاه شما این میتونه تأثیری در گفتگوها داشته باشه؟
حق با شماست. گفتگوهایی که در تهران روز 27 دی ماه برگزار میشه و برای اون زمان تعیین شده، ما بین ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و آژانس میخواد ابهام‌هایی که در مورد فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران وجود داشته از بین بره. از جمله خواسته‌های آژانس بازدید از پارچینه که در طول 4 ماه گذشته دبیرکل آژانس به اون اصرار ورزیده و ایران همچنان بازدید از پارچین رو گروگان توافقهای مهمتر با گروه 5+1 قرار داده. اگر در طول اقامت 1 یا 2 روزه نمایندگان آژانس در تهران توافق قطعی نسبت به انجام بازدید از پارچین اعلام بشه و یا این بازدید صورت بگیره، شرط لازم برای داخل شدن در مذاکرات بهتری با گروه 5 علاوه 1 تأمین میشه. این شرط شرط کافی نیست. شرط کافی قبول خواسته های گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات مهمتری است که احتمالاً در انتهای این ماه ایران و گروه 5 علاوه 1 خواهند داشت.
در گفتگوهای پیش روی ایران با گروه 5 علاوه 1 به نظر شما آقای تقی‌زاده انتظاراتی که طرفین از یکدیگر خواهند داشت چه خواهد بود و آیا تحولی در دیدگاه اونها ایجاد شده؟
سوال بسیار خوبی است. ببینید، ایران همیشه یا حداقل در طول یک سال گذشته به یک توافق جامع با جامعه جهانی فکر می‌کرده، در حالی که جامعه جهانی به یک توافق پایه با ایران رضایت می‌داده. اونچه که ایران مورد انتظارش بوده رسیدن به خلع سلاح بین‌المللی، هدایت اقتصاد جهانی، مسئله فلسطین و مسائل دیگه‌ای بوده که در بسته خودش گنجونده و در طول 4 دور مذاکرات گذشته به اون اصرار ورزیده. حالا اینکه جامعه جهانی میخواد در مورد تنها برنامه اتمی ایران با ایران به گفتگو بنشینه و موفق بشه به خونسا کردن اونچه که خطر اتمی ایران ازش یاد شده.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. اما عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در گفتگو با مجله آمریکایی فارن افرز به تشریح موضع کشور خود درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و اظهار داشت که ترکیه نمیتواند بپذیرد کشوری در همسایگیش صاحب سلاح هسته‌ای باشد. محمد زرقامی گزارش میدهد.
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، به رغم اختلاف‌های اخیر کشورش با جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با نشریه آمریکایی فارن افرز موضع ترکیه درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را واقع‌گرایانه‌تر از دیگر کشورهای منطقه و غرب خواند و بر ارائه راه حلی صلح‌آمیز برای آن تأکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه گفت مسئله‌ای که اینجا وجود دارد تضمین امنیت اسرائیل است و هر زمان که این تضمین داده شد، گام بعدی باید ریشه‌کن کردن تمام چنین سلاح‌هایی از منطقه باشد. این مسئله تنها از طریق صلح امکان پذیر است. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اعتقاد دارد راه متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خلع سلاح اسرائیل است، گفت به نظر من همینطور است، چرا که این شیوه به حل ریشه‌ای مسائل در خاورمیانه کمک می‌کند که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. آقای گل در بخشی از این مصاحبه نیز به پرسش‌هایی درباره بحران سوریه و ارائه راه حلی برای آن پاسخ داد. ترکیه که پیش از قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد متحد این حکومت محسوب می‌شد، اکنون به یکی از اصلی ترین منتقدان بشار اسد در عرصه بین الملل تبدیل شده است. روابط بحرانی آنکارا و دمشق با سرنگونی یک هواپیمای نظامی ترکیه در آبهای سوریه در تیر ماه سال جاری تیره تر شد و اکنون نیز از درگیری‌های مرزی پراکنده میان دو کشور خبر می‌رسد. عبدالله گل می‌گوید که هیچ تضاد منافعی میان دو کشور وجود ندارد، بلکه آنچه موجب بحران در روابط سیاسی آنکارا و دمشق می شود نقض شدید حقوق بشر در سوریه توسط حکومت آن است که این مسئله نیز با کل جامعه بین الملل ارتباط پیدا می کند. او در ادامه ضمن تأکید بر حمایت ترکیه از مردم سوریه پیشنهاد داد که به ایران و روسیه در فرایند انتقال حکومت در سوریه نقشی داده شود. آقای گل گفت من از همان اول این بحث را مطرح کردم که هر دو کشور روسیه و ایران باید دعوت شوند که در فرایند انتقال قدرت در سوریه نقش داشته باشند. این مسئله از خونریزی بیشتر جلوگیری می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می‌شوند که با تغییر حکومت در این کشور به شدت مخالفت می‌کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران در جستجوی جانشینی برای احمدی نژاد، عنوان گزارش تحلیلی خبرگزاری آلمان از تهران است که می نویسد هر کس بر جای احمدی نژاد بنشیند تنها مشکلات و گرفتاری ها را به ارث خواهد برد و همزمان نه نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی خواهد داشت و نه در سیاست اتمی. شهرام میریان نگاهی دارد به این گزارش خبرگزاری آلمان.
در حالی که هنوز 6 ماهی به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، خبرگزاری آلمان در گزارشی به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی دو دولت احمدی نژاد و بدتر شدن وضع مردم می‌نویسد: موضع بدون نرمش دستگاه رهبری ایران در حل مسئله اتمی این کشور را نه تنها به انزوای جهانی رانده، بلکه به خاطر اعمال تحریم‌های نفتی اقتصادش هم به بحران کشیده شده. با این اوصاف به گفته یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب در تهران که نخواسته نامش فاش شود، جانشین احمدی نژاد به جز مشکلات و گرفتاری‌ها چیز دیگری را به ارث نخواهد برد. دپآ خبرگزاری آلمان آنگاه نگاهی به زمین چینی انتخابات 6 ماه آینده در ایران انداخته و نوشته: اگرچه صحبت از 40 نفر در میان است که هنوز رسما خود را نامزد انتخابات نکرده اند، با این حال اما در اردوگاه محافظه‌کاران وفادار به رهبری نام 1 نفر بر سر زبان هاست و آن علی لاریجانی است. فردی که در آغاز از طرفداران پرشور احمدی نژاد بود، ولی پس از 2 سال پیوند و رابطه‌اش کاملا قطع شد. این گسستگی روابط حتی به حدی بالا گرفته که علی لاریجانی با استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس مجلس جلوی طرح‌ها و برنامه‌های دولت احمدی نژاد را هم گرفته. خبرگزاری آلمان در این گزارش تحلیلی از آمادگی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات خرداد ماه آینده هم یاد کرده و نوشته: آنگونه که شنیده می شود در این اردوگاه هم جنب و جوشی به چشم می خورد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 و نارامی‌های سیاسی ناشی از آن به خاطر از قرار معلوم تقلب در این انتخابات، اصلاح طلبان به طور دربست خود را از صحنه سیاسی کنار کشیدند. با این حال به نوشته دپآ، اصلاح طلبان در نظر دارند محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و یا هاشمی رفسنجانی را وارد میدان انتخابات کنند. خبرگزاری آلمان در پایان به نقل از یک دیپلمات خارجی در تهران می نویسد: با گزینش یک رئیس جمهور نباید تغییرات شگرفی را در سیاست خارجی و سیاست اتمی ایران انتظار داشت، زیرا رئیس جمهور در چارچوب وظایف خود تنها می تواند دست به اصلاحاتی در امور اقتصادی و مسائل داخلی ایران زند، ولی تغییر در سیاست خارجی نه در دست محافظه‌کاران است و نه اصلاح طلبان. تنها کسی که نقش تعیین کننده در دو سیاست خارجی و اتمی ایران دارد رهبر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 22:17 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، وبسایت اینترنتی صنعت داروسازی هند فارمابیز گزارش داده که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مایل است 28 قلم داروهای مورد نیازش را از هند وارد کند. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به سایت صنعت داروسازی هند گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و برکناری وزیر بهداشت منتشر کرده که چکیده آن را از جمشید زند می شنویم.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سایت فارمابیز گزارش داده است که وزارت بهداشت ایران مایل به واردات داروهای تزریقی، کپسول و محلولها از هند است و در این راستا یک هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره درباره فرصتهای صادرات دارو به ایران سفر کرده است. سایت فارمابیز فهرست تمامی داروهایی را که ایران مایل به وارد کردن از هند است با جزئیات کامل منتشر کرده. سایت فارمابیز نتیجه مذاکرات هیئت هندی با ایران را برای صنعت داروسازی هند موفقیت آمیز خوانده است. بلومبرگ می نویسد که رسول خضری عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در ماه نوامبر گفته بود که به خاطر تحریم‌ها تنها چند بانک انگشت شمار در جهان وجود دارد که حاضر به قبول نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو توسط ایران باشند، موضوعی که باعث کمبود داروهای وارداتی شده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیته بهداشت و درمان مجلس هم روز 10 نوامبر اعلام کرد که قیمت داروهای مصرفی پزشکی به صورت جهشی افزایش یافته، به گونه‌ای که به خاطر کاهش ارزش واحد پول ایران به طور متوسط قیمت داروهای مصرفی پزشکی 245% افزایش یافته است. ارزش ریال به خاطر سخت‌تر شدن دسترسی ایران به ارز صادرات نفتی و همچنین کاهش حجم صادرات نفت خام از ماه اوت تا کنون حدود 40% افت کرده است. بلومبرگ می نویسد این موضوع باعث شد که مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اواخر سال گذشته هشدار بدهد که در صورت عدم یاری دولت، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی اجتناب ناپذیر است. خانم دستجردی به شدت نسبت به عدم تخصیص ارز کافی دارو با نرخ دولتی انتقاد کرده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هفته گذشته خانم دستجردی را از کار برکنار کرد. برکناری خانم دستجردی که نخستین وزیر زن تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آن صورت گرفت که وی در طی ماه‌های اخیر از نحوه تخصیص ارز به بخش دارو به شدت انتقاد کرده و گفته بود که ارز این بخش صرف واردات لوازم آرایشی و سایر موارد شده است. او در آخرین انتقادهای خود که روز 24 آذر بیان کرد، گفت که از نظر وزارت بهداشت، دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت‌های 2 و 3 باشند، ولی همکنون اولویت‌های 7 و 8 را دارند و به گفته خانم دستجردی، متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت‌های بالاتر، مثلا اولویت 4 یا 5 قرار داده شده اند. مسئولان وزارت بهداشت تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال واردات دارو از هند نشان ندادند.
بار دیگر مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی به دلیل آلودگی هوا در تهران تعطیل می‌شوند. این دومین بار در یک ماه گذشته است که مراکز اداری و آموزشی تهران به دلیل افزایش آلودگی هوا دست از کار می‌کشند. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
کمیته هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوای تهران اعلام کرده است که روز شنبه مراکز اداری آموزشی در تهران تعطیل خواهند بود و تنها آتش نشانی و مراکز درمانی فعال هستند. این کمیته همچنین تصمیم گرفته است که اجرای طرح محدودیت تردد خودروهای پلاک زوج و فرد تا روز دوشنبه آینده تمدید شود. مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز پنجشنبه گفت به دلیل پایدار ماندن هوای تهران برای آلودگی هوای این شهر افزوده شده است. به گزارش هواشناسی، هوای تهران در 3 روز گذشته پایدار بوده و پیشبینی می شود این پایداری تا روز یکشنبه ادامه یابد. استاندار تهران تأکید کرده است که تعطیل کردن تهران چاره آلودگی هوا نیست، ولی در حال حاضر بهترین تصمیم است. بنابر گزارش ها، محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 2 هفته پیش اعلام کرد که هر سال 45 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. آقای حیدرزاده که در همایش سالانه انجمن سرطان ایران سخنرانی می کرد، همچنین گفت 70% سرطان ها در ایران به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسائل انسانی است. مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت ایران ماه گذشته درباره میزان آلودگی هوای تهران هشدار داد و به شهروندان پایتخت پیشنهاد کرد که اگر میتوانند چند روز از تهران خارج شوند. وی که هفته گذشته از سمت خود برکنار شد، همچنین خبر داده بود که در دوره‌های پیشین تشدید آلودگی هوا میزان مراجعه ساکنان تهران به بیمارستان‌های قلب 30% و بیمارستان‌های عمومی 15% افزایش یافته است. حامیان محیط زیست در ایران بارها بر هشدارآمیز بودن شرایط آلودگی هوای ایران و لزوم به کارگیری یک برنامه بلند مدت برای مقابله با آن تاکید کردند. بحران آلودگی هوای تهران در 1 دهه اخیر بالا گرفته است. در آذر ماه امسال با افزایش آلودگی هوا و پایداری هوا، شهر تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای عمده ایران در مواردی تعطیل شدند.
گزارش کیان معنوی را می‌شنیدیم از تعطیل شدن ادارات و مراکز آموزشی در روز شنبه در تهران. اگر درباره آلودگی هوا نظری دارید یا در شهری که زندگی می‌کنید هوا آلوده است و یا بر اثر آلودگی هوا به بیماری مبتلا شدید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با این شماره تماس بگیرید و تجربیات و نظرات خودتون رو در مورد آلودگی هوا با ما در میون بذارید و به ما بگید که به نظر شما راهکاری که برای کم شدن آلودگی هوا در نظرتون هست چی هست. اما این مجله رو با گزارشی درباره محیط زیست ادامه میدهیم. خبرگزاری فارس از تمدید 3 ساله پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران تا سال 2015 میلادی، یعنی 3 سال آینده، از سوی سازمان ملل متحد خبر داده است. بر پایه این گزارش و به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، بر پایه بازدیدهای کارشناسان و نمایندگی مقیم سازمان ملل، از 3 زیستگاه یوز پلنگ آسیایی در ایران بودجه به مبلغ 25 هزار دلار به این پروژه اختصاص داده شده است. حسین قویمی در گفتگو با سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست، پرسیده که آیا اختصاص دادن این مبالغ کوچک میتواند به حفاظت از نسل یوز پلنگ آسیایی در ایران کمکی بکند؟ سام خسروی فرد:
اگر بخوام یه جواب کوتاه به شما بدم، نه خیر، کافی نیست. اما این فقط 25 هزار دلار نیست. در واقع سازمان‌های بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل که تا امروز کمک کرده، مبلغی کمک میکنه و بعد سهم ایران هست و به عهده ایران هست که حداقل همون مقدار و یا چند برابر اون، بسته به نوع مشارکت و نوع در واقع تفاهم‌نامه‌ای که تنظیم میشه، بودجه اختصاص بده به کار. بنابراین 25 هزار دلار برای تمدید پروژه هست. از سال 2012 تا سال 2015 به مدت 3 سال که در واقع یک کمک کوچک بین المللی است، و یا اسمش رو بهتره بذاریم یک تشویق بین المللی است که پروژه تا اون موقع ادامه پیدا بکنه.
با تجربه‌ای که شما در این زمینه دارید، مقام‌های ایرانی مسئول این پروژه تا چه اندازه در این زمینه تلاش می‌کنند برای حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران؟
اخیراً با توجه به اینکه مدیر جدید پروژه یوز پلنگ عوض شده و یک فرد مطلع و فعالی برای این کار در نظر گرفته شده و جوون هم هست و ارتباطات خوبی داره، به نظر میاد
منظورتون آقای هومن جوکار هست؟ بله؟
بله بله، آقای جوکار. به نظر میاد که یک مقداری از اون رویه های سنتی و اون نگاه های بسته سازمان محیط زیست با بکار گرفتن ایشون فاصله گرفته و ایشون تقریبا برای اولین بار هست که داره به صورت جدی به اولین پرسشی که باید 11 سال پیش و اگر دقیق تر بخوام عرض کنم در 13 سال پیش پاسخ داده می شد، ایشون داره پاسخ میده. در واقع اولین پرسش این استش که ما چند قلاده یوز پلنگ داریم که بخوایم براش برنامه حفاظتی و سایر برنامه های مدیریتی رو اعمال بکنیم. ما تا امروز دقیقا نمیدونیم که چه تعداد یوز پلنگ، حتی تخمین دقیقی نداریم که چه تعداد یوز پلنگ در سرزمینمون زندگی میکنن. روش های علمی متعددی هست که اخیرا یکی از اون روش ها به کار گرفته شده و تخمین زده شده که از 9 منطقه و یا 9 زیستگاه مشخص و شناخته شده یوز، در 7 زیستگاه حداقل 50 یوز پلنگ زندگی میکنن. این تخمینی است که اخیرا زده شده، هنوز دقیق نیست، احتیاج داره که یک بار دیگه بررسی ها انجام بشه و اون 2 منطقه دیگر هم البته مورد بررسی قرار بگیره.
بنابراین میشه نتیجه گرفت که با این شمار یوز پلنگی که در ایران زندگی میکنند، نسل این یوز پلنگ ها تقریبا رو به انقراضه. علاوه بر مبالغ بودجه هایی که از سوی سازمان های مختلف جهانی احتمالا به ایران پرداخت میشه برای حفاظت از یوز پلنگ ها، چه کارهای دیگه میشه کرد در این زمینه، از جمله فرهنگ سازی، آگاه کردن اهالی منطقه؟
ببینید، کارهای خیلی زیادی انجام شده به صورت جسته گریخته، کارهایی که گهگاه منسجم نبودن. در طول این مدت NGOهای زیادی یا همون تشکلهای مردم نهاد متعددی در مناطق مختلف مشغول آموزش مردم بودن، مشغول در واقع تشویق مردم بودن برای حفاظت از یوز پلنگ و کارهای خیلی خیلی زیادی در این زمینه انجام شد. این کارها همچنان هم ادامه داره. غیر از اون منابع مالی که شما اشاره کردید، سازمان محیط زیست هم در واقع منابع مالی زیادی رو برای این کار اختصاص داده. تمام این کارهایی که انجام شده به نظر میرسه که در واقع در راستای حفاظت از یوز پلنگ هست. اما مشکل اساسی در واقع ما در مدیریت داریم. در ارزیابی که سال 88 شد از پروژه یوز پلنگ که اون موقع 8 سال بود شروع کار میگذشت، ارزیابان به این نتیجه رسیدن که مدیریت پروژه مدیریت درستی نیست. در طول 7 سال 4 مدیر بین المللی و 4 مدیر ملی پروژه تغییر کرد.
با توجه به تجربه کاری شما که در این زمینه فعالیت داشتین، چه نقاط ضعفی میبینید در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران؟
ما از نظر حفاظت، حمایت از محیطبانامون به طرز اسفباری اندکه. اولا تعداد کمی داریم محیطبان در مناطق مختلف، دوما محیطبانامون کم و بیش آموزش ندیده هستند، سوما از محیطبانها حمایت‌های قانونی لازم به خصوص در درگیری‌ها و یا مجادلاتی که با متخلفین شکارچیان غیر مجاز دارن صورت نمی‌گیره.
گفتگوی حسین قویمی با سام خسروی فرز، پایان دهنده مجله شبانگاهی امشب بود. 12 شب با مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آمادگی نیروهای سپاه در بهترین حالت‌های خودش قرار داره.
And we stand with Turkey in the spirit of strong solidarity.
احمد شهید مجموعه وسیع از ادعاها را علیه ما جمع کرده، چیزی بالغ بر 2000 ادعا.
Thank you. دری خود دستم بتلا بزی خود الفای تا شاخ گله اسم دل بر میاره بو خدا نیلا کدانه خیلی جفانه گل گل پیرها چین چین داما سرخ جولانه جهما چی در دنیا نیار میره شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن بیشینه نیلا کدانه خیلی جبانه گل گل پیرها چین چین داما سرخ جلانه جه همه چی در دنیا میار بره شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن میشینه نیلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین دامن سرخ جلانه کی در خود استون گتلا بزی خزلفا ایتا شاخ گلا ایسه می دل بر میاره بو خدا نیلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرها چین چین دامن سرخ جلانه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
بر روی خط فردا.
من میخوام به آمریکا و همدستانش بگم که شما با این همه تحریم های یک جاربه که به ایران تحمیل کردید چه نتیجه گرفتید؟ الا اینکه خود را در مقابل ملت ایران ذلیل کردید و بی اعتباری خودتان را ثابت کردید.
در رژیم هیتلر هم دروغ گفتن هزینه نداشت آقای احمد نژاد، همه دیدیم چه بر سرش آمد.
تعدادان گفتن منبعت پلیس تو پیستای اسکی هم حضور داره برای امنیت و نظم و آرامش. میخواستم ازشون بخوام که پلیس رو تو جاده ایران بیارن که من راننده میخوام شب تو پارکینگ وایسم یه دستی به لاستیک بزنم و یه نگاه به کامیونم بکنم با ترس و لرز نباشه.
صدای شما صدای فرداست.
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
نگاهش به خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سفید رو دادم درده بمرده منو میار که هر دو بمرده درده سازم بایی درده بسازی منو میار که هر دو بسازی ایرونه نزبتون جانه نکو احسانه نزبتون جانه از سامونه گذر جدو دستانه از سامونه گذر جدو دستانه سانه جان تو بزر من تیرون بزر